أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. برای عرض بکنم که با بحثمون در روایاتی بود که دلالت میکند، عنوان خاصی گفتیم برش قرار نمیدیم، دلالت میکند بر این که ولایت امر برای ائمه علیهم السلام ثابته. به این روایات دیروزم ظاهرا اشاره کردم که دو دسته است. یه دستش نسبت به همه ائمه معصومین سلام الله علیهم دلالت داره، و یه دستش راجع به بعضی، و اون دسته اول رو میخوندیم که برای همه معصومین دلالت داره. روایات متعددی رو خوندیم و رسیدیم به صحیح زراره که گفتیم سندش هم سند صحیح و مرحوم صدوق. این روایات رو هم در همون کتاب خصالشون نقل کرده. سند روایات رو دیروز خوندیم که روشن بود سندش سند معتبری است. سند روایت این بود که حدثنا ابی، که علی ابن معاویه، ایشون فرموده حدثنا علی ابن ابراهیم ابن هاشم ان ابیه، که ابراهیم ابن هاشم باشه، ان عبد الرحمن ابن بله عن عبد الرحمن ابن ابی نجران عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس. صحیح محمد ابن قیس است. حالا متن حدیث وانا شد بخونیم که خدمتون عرض میکنم. عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال، حضرت باقر فرمودن بینما امیر المومین علیه السلام فی الرحبه، رحبه هم به معنای محله است در کوفه که بعید اون مراد باشه، و هم به معنای خود صحن مسجد میشه، که قسمت صحن مسجد که باز است و مردم میتونن درش حضور پیدا کنن، که علی ظاهر این دومی باید مراد باشه. هنگامی که حضرت امیر سلام الله علیه در رحبه، شاید قسمت از مسجد کوفه باشه، و ناس علیه متراکمون، مردم هم تراکم کرده بودن، و علل قاعده دیگه این جریان در زمانی بوده است که حضرت امیر سلام الله علیه ولایت امر را خارجاً به عهده داشته، و الناس علیه متراکمون، فمن بین مستفتن، بعضی ها فتوا می پرسیدند، و من بین مستعدن، شکایت داشتن از دیگران، ادوا و شکایتشون رو خدمت حضرت عرض می کردن. از قام الیه رجلون، یه نفر بلند شد و گفت، فقال السلام علیک یا امیر المومنین و رحمت الله و برکاته، سلام شد. فنظر الیه امیر المومنین علیه السلام به عینیه هاتیک العظیمتین، با اون دو چشم بزرگشون صلوات الله علیه، به این شخص نگاه کردن، ثم قال، فرمودن و علیک السلام و رحمت الله و برکاته، جواب دادن، جواب سلام دادن، من انت، تو کی هستی؟ فقال انا رجل من رعیتک و اهل بلادک، از رعیت تو و امتی که زیر نظر شما زندگی میکنن. قال ما انت من رعیتی و اهل بلادی، نه تو از رعیت من نیستی، ولو سلمت علی یومن، اگر یه روز دیگه جلوتر به من سلام کرده بودی ما خفیت علی، مخفی نمونده بر من. که این عرض کنم که ذهن متوجه و فراموش نشده نشونده حضرت امیر را دلالت میکنه، که یه یک روز بر من سلام کرده بودی و تو ذهنم بود میشناختمت، لو سلمت علی یوما واحدا ما خفیت علی. فقال الامان یا امیر المؤمنین، امان میدهید به من؟ فقال امیر المؤمنین علیه السلام هل احدثت هل احدثت فی مصری هازا حدثن منز و دخلت، در این شهری که الان هستی یک چیز تازه از وقتی داخل شدی انجام دادی که خلافکاری باشه که حالا امان از من میطلبی؟ قال الله، قال فلعلک من رجال الحرب، شاید شما از مردانی هستی که به جنگ من آمدند و در جنگ شرکت کردی. قال نعم، بله. قال اذا وضعت الحرب و اوزارها فلا بأسه، وقتی که جنگ اون سنگینیاشو که هجوم به هم دیگر است نهاده زمین و تمام شده، الان فعلا جنگی نیست و به سلامت و با امن داریم زندگی میکنی، فلا بأسه، مانع نداره، یعنی میتوانی تو در امن باشی. و این جمله‌ای که حضرت فرمودن خب دلالت بر این است که ولی امر در همه تصمیماتش باید اون چرا که حکم خداست بهش توجه داشته باشه. حالا اذا وضعت، تو در اهل حرب هستی، اما چون اذا وضعت الحرب و اوزارها دیگه حکم جنگ بار نمیشه بر افراد، حالا بسیار خوبمان نداره در امن. قال انا رجلون بعثنی الیک معاویه، من الان مردی هستم که از شام اومدم، فرستاده است مرا به سوی تو معاویه، متغفلن لک، که خواسته غافل قرار دهد تو را نسبت به تو، نخواسته متوجه بشی من چجور آدمی هستم. اسألو که ان شیئن بعث فیه ابن الاسفر، از مطلبی من تو سوال میکنم، یعنی بعثنی الیک معاویه متغفلن، اسألو که سوال کنم تو را از چیزی که بعث فیه ابن الاسفر، ابن الاسفر فرست، ابن اسفر یعنی فرزند زرپوش هست، ترجمه‌ش اینه، ولی میگن منظور کسی است که از روم در روم زندگی میکردن و چون پدر رومیان یه نفر زرد رنگی بوده به بچه هاشم که بعدش اومدن دو حکومت کردن ابن الاسفر میگفتن، یعنی بالاخره من کسی هستم که میخوام سوال کنم از مطلبی که اون شاه روم، ملک روم سوال کرده و از معاویه پرسیده. معاویه نمیدونسته، گفته من که نمیدونم، خب برید از علی علیه السلام بپرسید و بیاد من بگید تا من جواب شاه روم رو بدم. و قال له، و به معاویه گفته است که ان کنت احق به هذا الامر، اگر تو احق از دیگران هستی به این مسئله، به این کار، این کار کاری که معاویه داشته اداره امور کشور اسلامی بوده، این کنت احق به هذا الامر و الخلیفت بعد محمد صلی الله علیه و آله، و بعد از پیغمبرم جانشین اون بزرگوار هستی، فعجبنی اما اسألک، فانک اذا فعلت ذلک اتبعک و ابعث الیک بالجائزه، اگه تو جواب این سوال من دادی، اون شاه روم گفته که منم تبعیت ضد میکنم و جایزه ام برات میفرستم. فلم یکون اندهو جواب، اون معاویه چیزی بلد نبود که، فقط اقلقه ذالک، خیلی به ناراحتی و قلق انداخته معاویه رو این سوال ملک روم، فبعثنی الیک لاسالک عنه، قضیه این. فقال امیرالمومنین علیه السلام قاتل الله ابن آکلت الاکباد، خدا بجنگد با ابن آکلت الاکباد هند، که اینا اینم ابن آکلت الاکباد، حالا اومده مقام ولایت امر رو عهده‌دار شده، واقعیت دیگه این توریست. قاتل الله، خدا بکشد ابن آکلت الاکباد را، ما ازله و اعماه و من معه، چی رو به زلالت انداخته و کورش کرده و همینطور کسان روی که با او هستند. والله لقد اعتق جاریتن فما احسن ان یتزوج بها، یک کنیز رو آزاد کرده بود و نمیدونست که چجور باش تزویج بکنه، چیزی بلد نیست این اصلا، این پسر ابو سفیانیست که سردسته مشرکین حجاز و مکه بود و جنگ رو او راه میانداخت، اینم پسر اوه، حالا بالاخره این واقعیتی است که داشته، معاویه و حضرت فرموده حکم الله بینی و بین حاضر امه، خدا حکم کند بین من و بین این امت. این امت یعنی امت مسلمین دیگه، که چطور اومدن اون حقی را که خدا بر من قرار داده بوده گرفتن. قطع او رحمی، هیچ قطع کردن رحم مرا، یعنی هیچ به من درست با من درست برخورد نکردن. و عزا او ایامی و دفع او حقی، جلوگیری کردن از حق من. و صغر او عظیم منزلتی، منزلت بزرگ من را کوچک کردند. و اجمع او علی منازعتی، همه با هم دست به هم دست به دست هم دادند، اجماع کردند برای اینکه با من درگیر شوند. خب اینو اول حضرت فرمودند. حالا همین قسمت که قبلش این آقا این شخص سائل نقل کرد که از طرف ملک روم کسی آمده به ایشون گفته است که تو اگر حق به این امر هستی، یعنی به امر ولایت و خلافت، پاسخ این سوالو بده، منم تابع تو میشم. معلوم میشد که مطلبی که در بین بوده مسئله ولایت امر معاویه بوده. اون وقت او هم گفته است که شرط تبعیت من از تو پاسخ درست به این سوال دادن است. حضرت هم در مقابلش فرمود این آدمی که هیچی نمیدونه و بعد به طور کلی از امت اسلام شکایت میکنه که اینها آمدن دفع و حقی و صغر و عظیم منزلتی. اینا شبهه نیست که این جملات حضرت اشاره است به همون کاری که مردم کردن، که باید ولایت امر را که پیامبر هم بیان فرموده بود از ناحیه خداوند که مال حضرت امیر هست، در اختیارشون بیزارن، دفع او جلو گرفتن ازش و دلالت میکند بر این که حضرت میخوان بفرمان این حق ولایت امر برا منه و مردم خلاف کردند و منو کنار گذاشتند و صغر و عظیم منزلتی. همین قسمت دلالت میکند بر ولایت خود امیر علیه السلام. وقت بعد فرمود خیلی خوب، ولی سوالی که میخوای بکنی بیا، من به بچه هم میگم بیان جواب بدن. معاویه بلد نبوده، اهل این کارا نیستن، غیر از بت پرستی و دنباله و پیگیری بت پرستی کاری ازشون نمیده. بدبختا علیه بالحسن و الحسین و محمد، بیاری سراغ پیش من حضرت امام حسن و امام حسین و محمد را، که محمد ظاهرا محمد ابن حنفی است و این جریان همونطور که ارسلان در زمان ولایت حضرت امیر سامون علیه بوده و حضرت زهرا نبوده و محمد حنفی هم بزرگ شده بوده. علیه بالحسن و الحسین و محمد فا احضرو، اونها حاضر شدن احضار شدن. فقال یا شامی حازانه ابن رسول الله، این دو نفر هست، حسن و حسین دو فرزند پیامبر هستن و حازا ابنی، این فرزند خودمه که محمد حنفیه باشه. فسأل ایهم احببت، از هر کدوم میخوای اون سؤالی رو که اون ملک روم فرستاده از اینا سوال کن. قال اسأل ذل وفره، سوال میکنم از اون کسی که موهای زیادی داره، که میگن حضرت امام حسن مجتبی سلام الله علیه خصوصیتش این بوده است که حالا یا موهای سرش بلند بوده و وفره پی نمایان بوده یا غیر سرش ریشش مثلا بوده. اسأل ذل وفره یعنی الحسن علیه السلام و کان سبی، یا حضرت امام حسن هنوز جوان بود، خب وقتی این جوان سبیا بچه بود، اما بچه ای که پیرمرد نبود هنوز، چون زمان ولایت امر حسن امیر سامون علیه حداقل اینا باید 35-30 سال بیشتر داشته باشن، 25 سال مخلافت اون سه نفر بیچاره به طول انجامید و بعد از 25 سال به حضرت امیر واگذار شد خارجن و عملا اونها هم که در زمان پیغمبر زنده بودن، بنابراین حدود حداقل حدود 30 سال اینا باید داشته باشن. حضرت داری در این حال و کان سبی شد، هنوز جوان بود، بچه بود، یعنی معاویه نمیدونست و معاویه اهل این چیزا نیست، اما اینها که در نامان پیامبر بزرگ شدن و علی علیه السلام همه چیزو میدونن و کان صبیا فقال له الحسن علیه السلام سلنی اما بدالت، از هر چی که تو ذهنت میاد سوال کن از من. قال الشامی فقال الحسن ابن علی علیه السلام، جواب داد. وقتی جوابش رو مرحوم صدوق در همین روایت ذکر کرده و فذکر جواب کل اسئلته، حالا تمام سوال رو پاسخ داده که حالا ما به او کار نداشتیم که پاسخ حضرت چی بوده و سوالها چی بوده، غرضمون همون استفاده از این روایت که در کلام حضرت عمی سلام الله علیه بود که حضرت فرمودید حق من است که اونها قصد کردند و امت همه این کار کردند. فقال شامی اشهد انک ابن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حقا و ان علیا اولا بالامر من معاویه. بعد این ثم بخونم این دو صفت رو هم، ثم کتب هذه الجوابات، این شخص شامی این جوابات رو نوشت و ذهب بها الى معاویه فبعثها معاویه الى ابن الاسفر، جوابها رو معاویه فرستاد پیش ملک روم. بعد فکتب الیه ابن الاسفر، ملک روم بهش نوشت که یا معاویه لما تکلمونی به غیر کلامک و تجیبونی به غیر جوابک، چه جواب شخصی گر اومدی از خودت میخوای تموم کنی؟ اقسمو بالمسیح ما هازا جوابک و ما هو الا من معدل النبوه و موضع الرساله و اما انت، حالا که تو اومدی دزدیدی جواب رو برای اینکه خودت جواب اندازی، و اما انت فلو سألتنی درهمن ما اتتوی، یک درهم از من بخوای بهت نمیدم که حال من گفتم تب تابع تو میشم و جایزه برات میفرستم. اینا جواب دیگران فرستن، جواب نشد که من اینو نمیخواستم. حالا این تتمه حدیثه، این مسئله خیلی زیدش برمو مهم نیست، همون فرمایشات هست همی سلام الله علیه هست و اینکه وقتی خود این شخص شامی هم چنین جواب ها رو از حضرت امام حسن مجتبی سلام الله علیه فهمید ولایت امر علی علیه السلام را، این هم دلالت بر این جهت میکند که حق اونها بوده. متعلقه اگر بخوایم صحبت بکنیم، این دلالت بر غیر ولایت حضرت امیر این روایت نداره، چون حضرت فرمودن که این حق مرا از کنم حکم الله بینی و بین هذه الامه قطع رحمی و دفع حقی، حق مرا که قهرن دلالت دارد که حضرت علی علیه السلام این حق را داشته. اما اگر بخوایم با انصاف برخورد بکنیم، دلالت بر این که سایر ائمه علیه السلام این حق رو داشتن، خود این نداره، خود این فقط حق از همین رو میرسونه، اون تا منافاتی هم ندارد که برای دیگر ائمه علیه السلام هم این حق باشه. بنابراین این جزء روایت دست دوم که انشاءالله بعدا بخونیم ذکر بشه بهتره. این هم این روایت. عرض کنم که روایت دیگر یکی از روایاتی است که روایت نهم این باب است که در صفحه 160 ذکر شده. روایت نهم. بله نجیبه که نیست. بله درست. بعد ظهرن این عرض میکنم که معلوم شد که اونطور که من نوشتم روایت 161 است، این روایت نهم. بله. و من ها ما رواه و فلخصال فی ابواب سبعه عن محمد ابن الحنفیه و به اسناده عن جابر الجعفی عن ابی جعفر عن الباقر علیه السلام. بله. این روایت از نظر سند ظاهرا نتونستیم ما تصحیحش کنیم، ولی به خاطر اینکه مشتمل بر سوالات و جوابهایی است که روایت داره و مسئله ولایت امر رو میفهمیم ازش، از این جهت این رو هم ذکر کردیم. روایت این است از تو باسامه. قال اتا رأس الیهود، سر یهودیا که بزرگترشون بوده و دیگرانم بوش میکردن لابد به حرفاش، ایشون آمد. اتا رأس الیهود علی ابن ابی طالب علیه السلام اند منصرفه ان وقت نهروان، باز در زمان ولایت امر ظاهرشون هم بوده موقعی که برگشتن حضرت از جنگ نهروان. و هو علیه السلام جالسون فی مسجد الکوفه، تشکشت اونجا. فقال یا امیر المومنین انی ارید ان اسألو که ان اشیاء لا یعلمها الا نبی او وسی نبی. فقال علیه السلام سل اما بدانک، هرچی تو ذهن اومد بپرس. یا اخل یهود، قال انا نجدو فی الکتاب ان الله عز و جل اذا بعث نبیان، ما در کتاب مولا بود در توراتشون میابیم که خداوند وقتی که پیامبری را بفرسه اوحا الیه ان یتخذ من اهل بیته من یقوم، و از میان بستگان خودش اتخاذ کند کسی را که من یقوم و به امر امته من بعده و ان یعهد الیهم فیه عهدا، و به مردم خودش هم در مورد این شخصی که انتخاب میکنه بعد از خود ان یعهد الیهم فیه عهدا، یک عهد و پیمانی هم با مردم چیکنه که یحتز علیه و یعمل به فی امته، پیمانی هم بگیرد که طبق او عمل بشه در امت خودش من بعده. و ان الله عز و جل یمتحن الاوصیا، و این اوصیا را که هر کس باشه فی حیات الانبیا امتحانشون، و ان الله عز و جل یمتحن الاوصیا فی حیات الانبیا، هم در زندگی خود انبیا اونها رو امتحان میکنه خدا، و یمتحنهم بعد وفاتهم، بعد از وفات انبیا هم امتحان میکنه. فاخبرنی کم یمتحن الله الاوصیا فی حیات الانبیا و کم یمتحن هم بعد وفات هم من مره، چند بار طبق اون چی که در کتاب ما تورات هست، حالا بگو که چند دفعه امتحان میکند خدا اوصیا رو در حیات انبیا و چند دفعه هم امتحان میکنه بعد از وفات. کم یمتحن هم من مره و الاما یسیر و آخر هم در اوصیا اذا رضی محنتهم، وقتی خداوند محنت اینها را و مشکل اینها را که باید امر امت را بعد از پیامبر عمل بکنن اگر عمل کردن به چه چیز منتهی می شود آخر امر اوصیا. فقال له علی علیه السلام والله الذی لا اله الا لا اله الا الله الذي لا اله الا غیره، این کی یعنی چه؟ خب الله الذي لا اله الا غیره، این غلطه، تعجبه چطور لا اله الا غیره نه لا اله الا هو باید این طور باشه. این عبارت غلطه، ظاهرا غلطه، من که حالا نمیتونم معنا بکنم. بله آقا جون درسته و خیلی خوب، لا اله الا غیره یعنی چه؟ خیلی خوب، یعنی چی؟ الا غیره از این جن درست نیست، لا اله الا الله هست، لا اله الا غیر الله. خیلی خوب، ممکن حالا بالاخره این غلط اینجا هست. حالا تعجب میکنم که چطور من اشاره نکردم که این اشتباهه. بالاخره عبارت فعلا اینجا ناجور ظاهرم غلطه، والله الذي لا اله غيره باید باشه، یعنی الهی جز خدا نیست، نه لا اله الا غیر الله. این کفره که الهی غیر از غیر خدا نیست، یعنی خدا اله نیست، این چه غلطه. لا اله الا لا اله غیره باید باشه. الذي خلق البحر لبني اسرائيل و انزل التوراة على موسى عليه السلام لئن اخبرتك بحق اما تسأل عن لتغرن به، اگه من خبر بدم به حق نسبت به اون چی که تو ازش سوال میکنی، تو اقرار میکنی به اون حرفایی که گفتم؟ قال نه. قال بل الذی خلق البحر، قسم به خدایی که شکافت دریا رو بنای بنی اسرائیل، که حضرت موسی توانست از مصر اونها رو بیرون بیاره با گذشته از دریا. و انزل التوراة على موسى عليه السلام لئن اجبتك لتسلمن، اگه من جواب تو بدم، ببینی من همه رو میدونم و واقعا حق به ولایت ام دارم، به اسلام اینه، لتسلمن، مسلمون میشی؟ قال نه. فقال له علی علیه السلام ان الله عز وجل يمتحن الاوصیاء في حیات الانبیاء فی سبعت مواطن، در حیات پیامبران در هفت جا خداوند امتحان میکنه. لیبتلی طاعتهم، تا اینکه اطاعت اینها رو با ابتلا به دست بیاره، یعنی با موفق کردنشون و مبتلا کردنشون به یک مواردی، تا ببینه که درست عمل میکنن یا نه. لیبتلی طاعتهم فعضا رضی اطاعت هم، وقتی دید که بله مواردی که پیش بیاد راضی شد خداوند به اطاعتشون، و محنت هم و گرفتاری هایی که براشون پیش آمد که خودشونو گم نکردن در این موارد گرفتاری ها، هم وظیفه خود رو عمل کردن. و امر الانبیاء ان یتخذوهم اولیاء فی حیاتهم و اوصیاء بعد وفاته، یعنی این که در تورات شما هم هست که هر پیغمبری رو خدا براش یک وصیی قرار میده، در زمان حیات کمکیارش هستن و بعد از وفات هم اوصیا هستن. سرش اینه که هفت جا اینها رو امتحان میکنه تا ببینه درست به وظیفه‌شون عمل میکنن یا نه. اگه درست عمل کردن، اون وقت هست که اینها رو جانشین خودش قرار میده که هم در زندگی کمک کنن هم بعد از مرگ. فعضا رضی طاعتهم و محنتهم امر الانبیاء، بعد از اینکه دید که اینها به وظیفه عمل میکنن، امر میکند انبیاء را ان یتخذوهم، که اینها را اولیاء قرار بدن، فی حیاتهم، که در واقع کمکیار پیامبران باشن، و اوصیاء بعد وفاتهم، و یسیر طاعت الاوصیاء فی اعناق الامم، و طاعت اوصیاء پیامبران به گردن مردم بیفته. ممن یقول به طاعت الانبیاء، اون کسانی که اممی که قائلن به این که اطاعت از پیامبران لازم است، یعنی بی حساب نیست. خلاصه این که خدا کسان پیامبران کسانی رو به عنوان ولی امر کمکیارشون در حیات و وصی بعد از وفات قرار میده. ثم یمتحن الاوصیاء، بعد از اینم که پیغمبر از دنیا رفت، و اینها وصی او قرار گرفتند، با اینکه یک امتحانی در دنیا ازشون شده، ثم یمتحن الاوصیا بعد وفات الانبیا فی سبعت مواطن لیبلو و صبرهم، تا امتحان شود صبرشون که در مواطن دیگرم که بعد از وفات گرفتاری براشون پیش میاد چطورن در اون حدی که باید عمل کنن صابر هستن یا نه. فاذا رضی مهنتهم، وقتی به این گرفتاریشون راضی شد که به وظایف خودشون عمل میکنن که هم در زمان حیات پیامبر هم بعد از وفاتشون، ختم لهم به سعاده لیلحقهم بالانبیا وقد اکمل لهم السعاده. این کار رو حضرت در واقع بیان کرد، همون چه رو که در از توراتشون نقل کرد. حضرت فرمود قضیه این است که خود این یه وسیله است برای شناسایی اینها تا به حق در زمان حیات پیامبران کمکیارشون باشند و بعد از وفات وسیله اون. قال له رأس اليهود صدقت يا امير المؤمنين، این حرف درست. فاخبرني كم امتحنك الله في حیات محمد من مره، چند بار شما در زندگی پیامبر امتحان شدید؟ و کم امتحانه که بعد وفات این مره، چند مرتبه هم بعد از وفات پیامبر؟ و الاما یسیر امروک، سه تا سواله، موارد چندگانهی که در زمان حیات بوده و چند مرتبه بعد از وفات، و الاما یسیر امروک که آخرش هم خدا اونجا بود که و الاما یسیر آخر امر الاوصیا اذا رضی مهنته. فأخذ علی علیه السلام بیده، حضرت دست این رأس الیهود رو گرفت و قال این هست بنا انبه او که بذالک، بلند شو بیا با ما، من خبر میدم به تو. اون وقت یه قسمت های دیگری هست که اینجا حذف شده نیاوردیم. فقام تا این که توی روایت هست که فقام جماعت من اصحابه علیه السلام، گروهی از اصحاب از تعمی سلام الله علیه که مالش اشتر جز اونها بود، من هم الاشتر، اونها بلند شدن و رضی علیه السلام به حضورهم فی مجلس الجواب. حضرت هم راضی شد که دیگران هم در مجلس جوابی که از این سوالات یهودی میده اونها هم باشه. و اقبل علی یهودی فقال یا اخل یهود، این مواردی که گفتی تو امتحان شدی، میخواستن جواب بدن. فقال یا اخل یهود ان الله عز وجل امتحننی فی حیات نبینا محمد صلی الله علیه و آله فی سبعت مواطن، در هفت جا منو امتحان کرد. فوجدنی فیهن نه، منو یافت در این هفت مورد، من غیر تزکیتی لنفسی، نه اینکه بخوام من خودم بگم آدم درست و درمونی هستم، بلکه در این هفت مورد هم هر کاری کردم به لطف خدا بوده. فوجدنی فیهن نه به نعمت الله لهم مطیع، به خاطر نعمتی که خدا بر من داشت مرا در اون هفت مورد مطیع یافت. قال وفیمه در چی و در چی، یعنی هفت مورد رو بشمرید. قال اما اولهن نه، فذکر علیه السلام کونه اول الناس ایمانن فی دعوت الاشیرت الاغربین و اقبل اشیرت کل اغربینی که در سوره شعرا هست که خدا به پیامبر فرمود اقبل رو کن به اشیره و بستگان نزدیکت. بله فی دعوت الاشیرت الاغربین، بله منظر اشیرت کل اغربین و کونه یکی. اونجا رو حضرت ذکر کرد که در اونجا من اول مردم بودم که اسلام آوردم، این یک امتحان. و کونه فداه به نفسه، یعنی باز حضرت ذکر فرمود دومیش رو، این که روزی که میخواستن پیغمبر رو مردم کوفه بت پرستا بخوشن، ایشون رفت جای پیغمبر خوابید. و کونه فداه به نفسه و نام فی بیت النبی فی قضیت دار ندوه، این دو. و کونه المقاتل الذی یغتاله بله
غلب المسلمون فی غزوه بدر به قتال یقتالو غلط خوندم. من نمیدونم دیگه چطوری چه اینجوری میشه. با اینکه من برای اینکه فراموشم نشه دیشب این عرض میکنم که عینک رو گذاشتم روی این کتاب که صبح که میخوام بردارم روی کتاب باشه یادم نره. بعد کسانی پیش آمد کرد اومدن از اون کتاب برداشتن با صبحم نیوردم. بله و کونه المقاتل الذی و ایشون و کونه سومیش و کونه المقاتل الذی بی قتالهی غلب المسلمون فی غزوه بدر. این هم سوم که حضرت امیر بود که در جنگ بدر اول دنبال قتال رفت و باعث غلبه مسلمان ها شد. این سه. چهارم و کونه المقاتل دافع الوحید عن النبی فی غزوه احد. در غزوه احد ایشون بر همه مقدم بود. این چهار و کونه المقاتل الفاتح فی غزوه الخندق. این پنج و قتل او عمرو بن عبده بود. و کونه المقاتل الفاتح الوحید فی غزوه خیبر با یهود. این شش و کونه مندوب الرسول و قارئ سوره البراء علی المشرکین فی مقدمه فتح مکه. اون کسی رو که فرستادن برای اینکه پیام پیامبر رو در واقع دستور خدا رو به مشرکین برسونه حضرت امیر سلام الله علیه بود. این هفت مورد رو برای اون مواردی که در زمان پیغمبر براشون پیش آمد حضرت ذکر کردن. بله فهو علیه السلام عد هذه المواطن السبعه و صدقه اصحابه الکرام مثل مالک اشتر و دیگران هم که خدمت حضرت آمدند و حضرت اجازه داد بیان اونا هم تصدیق کردند که درست می‌فرماید. و طلب و منه علیه السلام و همه خواستند. اینجا تنها رسول یهود نبود و طلب و منه علیه السلام و خواستار شدن از حضرت امین سلام الله علیه ان یذکر السبع مواطن التي امتحن الله بها بعد وفات النبی. اون هفتایی بعد از وفات چی بوده؟ فقال یا اخل یهود ان الله عز وجل امتحنني بعد وفات نبیه في سبعة مواطن فوجدني فيهن من غير تزكيه لنفسي بمنه و نعمته صبورا. در اون هفت موردم که پیش آمد بر من و من به وظیفم عمل کردم دید من صابرم به خاطر مشکلاتی که پیش میاد از اون حد الهی خارج نمیشم. بله و اما اولهن یا اخل یهود فذکر ان النبی. این خلاصه فرمایش حضرت این فذکر ان النبی صلی الله علیه و آله رباه فی الدنیا و دین. خلاصه از جواب حضرت این بود که مطلب اول این است که من تربیتم چه در امور دنیایی چه در دینی زیر نظر پیامبر بوده. این اول موردی است که برام پیش آمده. و اما ثانیه یا اخل یهود فان رسول الله صلی الله علیه و آله امرنی فی حیاته علی جمیع امته. که ما همینجا رو میخوامش استفاده کنیم. امیر قرار داد مرا در حیاتش نسبت به تمام امت و اخذ علی جمیع من حضر منهم البیعت و سمع و طاعت امری. از همه مردم بیعت گرفت که و سمع و طاعت که بشنون حرفای من رو به اطاعت کنن نسبت به امر من. و امرهم ان یبلغ شاهد الغالب غائب ذلک. دستور داد که اونایی که هستن به دیگران برسونن. که قهرن این اشاره به قضیه قدیر است. فکنت المؤدی الیهم عن رسول الله امره اذا حضرته والامیر علی من حضرنی منهم اذا فارغته. در زمان حیاتم من مطالب پیغمبر رو به مردم میرسوندم و وقتی هم جدا بودم امیر بر مردم بودم که مردم باید از من اطاعت کنند. لا تختلج فی نفسی منازعت و احد من الخلق لی فی شیء من الامر فی حیات النبی ولا بعد وفاته. تو ذهن نمیاد که نمیامد که هیچ کس با من مخالفت بکند چه در زمان حیات چه بعد از وفات. ثم امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به توجیه الجیش الذی وجهه ما اسامه بن زید. وقت بعد قضیه ارتشی را که حضرت دستور داد اسامه بن زید همون زیدی که ابن رسول الله بود، اسامه بن زید رو فرمانده لشکر کرده بود و اواخر عمرش در سوده بود که همه برن از مدینه بیرون و این برای زمینه سازی این بود که کسی نباشد در مدینه که بعد از وفات پیغمبر نسبت به حضرت امیر بی ادبی کنه و اون قضیه نسل اشخاصی رو و بیعت کردن برای اشخاصی که همون ابوبکر باشه به ولایت امر پیش بیاد. منتها حضرت می‌فرمان در این قسمت که هر کسی رو که احتمال این بود که تخلف بکنه مخصوصا فرمودن بیرون بره، ولیکن نرفتند اینها بیرون و مخالفت کردند با دستور پیامبر. اینو حضرت ذکر میکند و موارد دیگری رو از این قبیل که این هفتایی بعد از وفات پیامبر رو هم میشمره حضرت که فرصت این که ما بخونیم نداریم و دلالت دارد این مواردی که ذکر میکنه. اولیش که این است که مسئله ولایت امر حضرت است و موارد دیگرش هم باز ذکر میکنه، همینطور است موارد متعدد دلالت بر این جهت داره و این قهرن به ملاحظه خود شما موکول میشه و نمیرسیم، فرصت نیست بخونیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.